بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، آقای دکتر موسوی استاد عزیز ما و همه شنوندگانی که برنامه رو دارن دنبال میکنن.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. آقای دکتر باباخان، حالا احتمالاً فرمایشات آقای دکتر موسوی رو هم شنیدید در این قسمت از برنامه، نمیدونم شنیدید یا نشنیدید.
من از ابتدای برنامه فرمایشات همین دوستان رو شنیدم و خود دفت دنبال
کنم. خدا رو شکر. من میخوام نظر حضرت عالی رو، حالا یه نکاتی رو هم آقای دکتر موسوی در راستای حالا تعریف اساسی و کلی روی بحث اختراع فرمودن و مسائلی که پیش میاد، رسیدیم به این موضوع که مبحث اینی که به هر حال اون داوری هایی که میخواد بشه شاید باید خیلی تخصصی، شاید که نه حتما باید خیلی تخصصی تر باشه که نتیجه مناسبی رو داشته باشه. یه موضوعی که از ابتدای برنامه هم زیاد روش صحبت شد که حضرت عالی هم شنیدید، موضوع من برای این رو تکرار میکنم که شنوندگانمون که تازه به ما اگر پیوستند در این نیمه پایانی برنامه در واقع این موضوع رو هم یه مقدار بیشتر بهش برسیم. اون همین بود که موضوع باید در واقع مسئله‌ای که توی بحث مالکیت صنعتی و اصلا مالکیت‌های فکری حالا معنوی هم پیش میآید، این هستش که حتما باید حل مسئله بشود. جوری نباشه که ما فقط به خاطر اینی که یه پتنتی داشته باشیم، ثبت داریم میکنیم و عملا این اتفاق رو میخوایم پیش رو قرار بدیم، فقط به موضوع نگاه بکنیم. من میخوام نظر حضرت عالی هم از این زاویه بفرمایید که ببینیم که نظر حضرت عالی چی هست که بعد بتونیم صحبت تکمیلی رو با آقای دکتر موسوی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که خب این فرمایش خب نکته درستیه که باید حل مسئله بشه، اما به نظرم این در واقع جمع‌بندی که باید ثبت اختراع حل مسئله بکنه، این موضوعی که سالها در دنیا حل شده. ما الان توی موضوع اختراع و کل مالکیت صنعتی از سه زاویه میتونیم به موضوع نگاه کنیم. امشب تا حدی به هر سه زاویه پرداخته شد که یکی از این سه تا تا حدی مقبول بیشتر واقع شد. یکی از زاویه علمی به ماجرا میشه نگاه کرد، این نگاهی که جامعه دانشگاهی دارن کشور ما، این نگاه متاسفانه تا امروز خیلی غالب بوده. تبلورش هم در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اینا هستش که فکر میکنیم اصلا اختراع جایگاهش در دانشگاهه. خود همین تصور تصور درستی نیست. نه اینکه دانشگاه نباید اختراع بکند، اما دانشگاه منبع اصلی اختراع نیست، چون در کشور ما این تلقی اشتباه وجود داره که منبع اصلی ثبت اختراع دانشگاه است. پس نفس ثبت اختراع خودش شده موضوع در واقع حائز اهمیت که اساتید در واقع موضوع به تفصیل پرداختن. زاویه دومی که میشه به موضوع مالکیت صنعتی پرداخت، بحث حقوقی ماجرا، این که پروسه ثبتش باید چی باشه، چطور میشه دفاع کرد، و این هم یکی از موضوعات در کشور ما که این در واقع جنبه هم در کشور پررنگه، چون معمولا کسانی که حقوق خصوصی خوندن در رابطه با موضوع مالکیت فکری، مالکیت صنعتی اظهار نظر کردن. و جالبه در کشور ما برخلاف سایر کشورها که متولی در واقع موضوع مالکیت فکریشون قوه مجریه است، در کشور ما متولی قوه قضاییه است. خود همین نشون میده که رویکرد اصلی نسبت مالکیت صنعتی در کشور رویکرد حقوقی و قضاییه. اما رویکرد سومی که در دنیا
که الان این نکته که شما فرمودین، این خود این خوب هست یا خوب نیست از نظر شما؟
نه دیگه، این اصلا این به نظر که نقاط قابل بهبودیه که در دولت جدید میتونه اصلاح بشه. اما رویکرد سومی که در دنیا وجود داره رویکرد اقتصادی هست به موضوع مالکیت صنعتی. این اصلا مالکیت صنعتی خواستگاهش و دلیل مطرح شدنش به علت ابعاد اقتصادی ماجرا بوده. این که من عرض کردم دانشگاه محل اختراع، محل ثبت اختراع نیست، محل یا بگیم محل اصلی ثبت اختراع نیست، میپرسید احتمالاً که خب بس محل اصلی ثبت اختراع کجاست؟ محل اصلی ثبت اختراع بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی هست، چون یک بنگاه اقتصادی هستش که براش رقابت مهمه، چون رقابت مهمه نوآوری مهمه، چون نوآوری مهمه تکنولوژی مهم میشه، و چون تکنولوژی مهم میشه ثبتش و دفاع از اون و بهره برداری اقتصادی از اون مهم میشه.
بله،
این اون نکته است در کشور ما متاسفانه خیلی بهش پرداخته نشده. ابعاد اقتصادی مالکیت صنعتی، البته در حدود 10 سال اخیر که موضوع شرکت های دانش بنیان تقویت شده و به خصوص در 2-3 سال اخیر که دیگه بحثای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان مطرح شده، بنده هم به خاطر نوع شغلی که دارم حدود 7-8 سالی هست که به طور مستقیم درگیر بحث تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان هستم، این موضوع ابعاد اقتصادی داره تو کشور دیگه اهمیت پیدا میکنه و داره مهم میشه، به خصوص اونجایی که سرمایه گذار میخواد بیاد تأمین مالی بکنه و در شرکت دانش بنیان در واقع پول تزریق بکنه. یکی از بحثای خیلی جدی که معمولا اختلاف بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر هست، تعیین تکلیف مالکیت فکری اون در واقع دانش فنیه.
دقیقا، راه حلش الان چیه آقای دکتر؟ خیلی کوتاه فقط بفرمایید، چون دوباره میخوایم برگردیم به شما.
این یه راه حل داره که اونم حالا خوش داره، راه حلیه که توش داره ما مجدد کشور خلا داریم، بحث ارزش گذاری دانش فنیه و اینکه اون خود سند در واقع اون ثبت اختراع مالکیت فکری خودش باید در واقع قابلیت پیگیری داشته باشه.
خب این یعنی چه جوری؟ همون فرابورس منظورتونه؟
نه، در سال 86 مجلس محترم قانونی تصدیق کرده برای حمایت از در واقع مالکیت فکری، اما این قانون اجرا نمیشه در کشور. حالا دلیل این که اجرا نمیشه چون رویکردهایی وجود داره نسبت به همین قانون که من در ادامه عرض میکنم و به نظرم الان وقتشه که کم کم این قانون اجرا بشه. حالا بعد از فرمایشات های دکتر موسوی عزیز من نکات تکمیلی عرض خواهم.
متشکرم آقای دکتر موسوی. حضرت عالی هم اگر نکته‌ای دارید در رابطه با فرمایشات حالا هم آقای دکتر هادوی که فرمودن، هم آقای دکتر باباخان بفرمایید.
بله، من هم خدمت آقای دکتر باباخان سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم خدمت ایشون. بله، من هم تایید می‌کنم حرفای آقای دکتر باباخان رو. ما توی حالا از اون نگاه دانشگاهی به هر حال ثبت اختراع همیشه نباید تو دانشگاه اتفاق بیفته. من اول صحبت ها عرض کردم، گفتم که ممکنه افرادی باشن که دانشگاهی نباشن و
بله،
اونها قابلیت ثبت اختراع رو داشته باشن. منتها نکته ای که وجود داره، اختراع باید در واقع نیاز صنعت رو بتونه برطرف بکنه، یعنی باید در واقع
حل مسئله
است. یعنی شما باید صنعت یک مسئله رو بگیرید، صنعت بیاد داخل دانشگاه بشه، مسئله شو مطرح بکنه، دانشگاه و مراکز پژوهشی، حالا مثلا ارگانی به خودش مراکز پژوهشی هم امروز داره، به دلیل اینکه نتونسته مشکلش رو با دانشگاه حل بکنه یا اون حلقه ارتباط صنعت دانشگاه به خوبی اتصال پیدا نکرده. مثلا به عنوان مثال همون شرکت نفت، الان خودش مرکز پژوهشی نفت داره و شرکت های مراسوب تابع همینجوری هستن، معاونت پژوهشی دارن و دارن کارهای خودشون رو میکنن، غافل از اینکه خب تولید علم و ثبت اختراع میتونه دانشگاه خیلی بتونه کاتالیزور باشه، کمک کنه و در واقع میتونه این مسئله رو بهتر حل بکنه. خب بنابراین ما الان در حال حاضر تو دانشگاه مسئله محور بودن موضوعات رو نداریم متاسفانه.
بله،
من میشینم در داخل دانشگاه فضایی فکر میکنم، یک موضوع رو مقاله رو برمیدارم مطالعه میکنم، دانشگاه هم همینجوری، بنابراین میشینیم و در واقع غافل از مسئله صنعتی در واقع میایم یک مسئله رو تر میکنیم و شاید دنیا خیلی ازش استفاده بکنه. اتفاقا چون مقاله آیس هم میکنیم دیگه قابلیت پتنت هم نداره، ممکنه ما محصول بشه اون ایده‌ای که وجود داره و اون افشا میشه و در نتیجه مطالب نوآورانش به طور کامل در واقع در اختیار دیگران قرار میگیره، دیگه قابلیت پتنت خودش رو از دست میده.
بله، همین دو نکته‌ای که آقای دکتر سیف هم اشاره کردن.
بله، اون طرف قضیه هم هست، یعنی شما ممکنه که شما نیاز رو باید صنعت به ما بده نه ما به صنعت. من نمونه های مستقی دارم که در واقع عضویت علمی بدون توجه به نیاز صنعت دفتر یه محصولی رو در واقع بلو نیاز صنعت بوده ولی صنعت در حال حاضر مورد نیازش نبوده، حالا به دلیل مسئله مالی و اینا. اونو گرفته، ساخته، پتنت کرده، شرکت دانش بنیان ثبت کرده، ولی الان در تجاری سازی و در فروش اون محصول دچار مشکل و در واقع سرخوردگی شده و این طرف قضیه هم وجود داره.
یعنی هم اتلاف وقت صورت گرفته، هم اتلاف منابع برای همچین موضوعی.
بله دقیقا همینجوری هستش. بنابراین این فقدان ارتباط سند و دانشگاه و در واقع و اینکه ما اعضای هیئت علمی ما رو فقط با متر مقاله ISI میسنجیم و با این متر داریم اینا رو اندازه‌گیری میکنیم، این یک آفت بزرگی. البته امروز وزارت علوم قوانینی داره تصویب میکنه که لازم الاجرا هست و میشه جایگزین کرد، یعنی شما میتونید اختراع و پتنت رو در واقع جایگزین مقالات ISI بکنی، یعنی دانشجو دکترایی که میخواد در واقع دفاع بکنه به جای دو تا ISI میتونه یک پتنت و یک ISI رو داشته باشه. البته پتنت ها هم پتنت های US و یورو هستن، US پتنت و یورو پتنت هستن که خب هزینه بر هستن. عدم حمایت در واقع ارگان های مرتبط، البته اخیرا میگم این چند سال اخیر خب صندوق نوآوری خیلی حمایت میکنه، منتها خب حمایت گسترده نمیشه از محصولات پتنت و خروجی هایی که پتنت داره و بر اساس همون خروجی ها شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها شکل میگیرن. اما این عدم حمایت باعث میشه که در واقع خیلی از مخترعین ما در واقع رها کنن و من نمونه هاش و مصداقاش هم دارم که حالا یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف آقای دکتر نایبی سالیان گذشته یک پتنتی رو در واقع برای پروفیل اندازه‌گیری چرخ قطار طراحی کرد، دستگاهی رو لیزری
بده.
اصلا حمایت نشد، پتنت داخلیش به سختی انجام شد، ایشون رها کرد و رفت کشور امریکا پتنت یو اس کرده و الان جز یکی از بزرگترین در واقع و یا معتبرترین مراجعی هستش که در واقع سیستم اندازه‌گیری چرخ رو در حالت دینامیکی، چرخ های قطار رو در حالت دینامیکی داره انجام میده. و جالبه بدونید که امروزه صنعت ریلی ما به همون دستگاه که پتنت شده و میلیاردها دلار داره در دنیا به فروش میرسه و سودش رو در کشورهای امریکایی میبرن، ایشون به ایران نمیده چون نمیتونه، چون بحث لیزری هست، محدودیت داره و تحریم هست و نمیتونیم از ایشون استفاده بکنه و این آفت بزرگی هستش که متاسفانه بروکراسی هایی که من خدمت رو عرض کردم، چالش هایی که در پیش رو هست،
تأثیرش اینجوری به ما نشون میده،
اینجوری داره به ما نشون میده و ما باید ارز رو خارج کنیم. تو این دستگاه الان 400 هزار دلاره، باید هر دستگاه دقیقا تو کشور به تعداد زیادی نیاز هست برای اینکه ما بتونیم ایمنی و سیفتی قطارها رو حالا داشته باشیم. بنابراین هم باید ارزاوری داره، هم نیروی فکری ما رو فراری داده و در واقع به دلیل همین نکاتی که آقای دکتر باباخان فرمودن، عدم در واقع انسجام در واقع قوانین باعث میشه که این مسئله به وجود بیاد.
متشکرم آقای دکتر باباخان، اون نکته رو تکمیل میفرمایید برای نوع ارزیابی، چون اینم الان کمک میکنه به ما تو شرکت‌های دانش بنیان برای اون دانشی که دارن و راهی که الان شما دارید پیش میکنید برای این موضوع.
خب خدمت عرض کنم، الان این مثالی که آقای دکتر موسوی فرمودن که ضرری که به کشور داره وارد میشه،
البته این مثالی که گفتن یه مصداق و نمونه ایه که به وفور ما از این مسائل متاسفانه داریم.
بله متاسفانه از این مسائل ما داریم و این ضررهای پنهانی هستش که دیده نمیشه ولی خب در اقتصاد ملی در سطح کلان موثره. در باره حالا نکته که شما فرمودن به نظرم اینطور میرسه. ببینید الان ما چند تا چالش جدی داریم که شرکت های دانش بنیان با اینها مواجهن و باعث میشه که در واقع این موضوع ثبت اختراع به کاربرد نتونه برسه، اون جنبه اقتصادی نتونه پیدا بکنه. یکی از بحثایی که هست اینه که الان در همه جای دنیا خود سند ثبت اختراع امکان وثیقه گذاری داره.
بله.
این من شرکت دانش بنیان که دارایی اصلیم، دارایی فکریه، اونو میتونم برم وثیقه بذارم، روی همون وام بگیرم، روی همون رو سرمایه گذار جذب کنم. اما چرا در داخل کشور ما این کار امکان پذیر نیست؟ یکی از علل اصلیش اینه که ما هیچ سامانه‌ای در قوه قضاییه نداریم که اگر بنده مخترع اختراعی دارم اون اونجا ثبتش بکنم، که اگر یه روزی هم من بخشی از این اختراع رو به کسی فروختم اون هم ثبت بشه. امکان فروش یک اختراع به حداقل دو نفر وجود داره. لذا هیچ وقت سرمایه گذار جرأت نمی کنه بیاد روی یک شرکت دانش بنیان روی اختراعش حساب ویژه باز بکنه. از اون طرف متاسفانه برخی بی اخلاقی هم در طرف شرکت دانش بنیان انجام میشه که پول سرمایه گذار رو میگیرن، سیاپته هاشون رو میکنن، بعد که مسموح به نتیجه برسه با یک کار سوری اعلام ورشکستگی میکنن که این پروژه شکست بود. و چون که جایی هم ثبت نشده که این در واقع سند ثبت اختراع قبلا به اون سرمایه گذار فروخته شده، شرکت منحل میکنن. بعدن اون جناب مخترع میره خودش یا با سرمایه گذار دیگری اون پروژه‌ای که در واقع با پول یکی دیگه کاملش کرده اونو الان تجاری سازی میکنه و دوباره به فرد دیگری میفروشه. این باعث میشه که اعتماد سرمایه گذار کم بشه و به نظرم قوه قضاییه میتونه بیاد کاری بکنه، حداقل ثبت بشه و این داد و ستد در مالکیت فکری، سند مالکیت فکری اونجا ثبت بشه.
خب الان آقای دکتر باباخان با این روشی که شما میفرمایید عملا خب همه دانش بنیان ها حالا به نوع این که کار درست هم دارن انجام میدن، یعنی همشون با چالش مواجه هستند. نکته دیگه که وجود داره اینه که من خاطرم هست فرابورس یه امکانی رو به وجود آورده بود برای اینکه این در واقع دانش و اینها بیاد داخل اونجا ثبت بشه، شرکت ها جمع بشن، یعنی بره یک پروسه ای طی بشه که بتونه روش قیمت گذاری بشه و عرضه بشه اونجا. الان هم هست، الان تو سایتش هم میریم میتونیم ببینیم. آیا فکر میکنید این راهکار کمک به این اتفاقی که الان شما گفتید که یه موقع دوباره جای دیگه این فروخته نشه میتونه کمک بکنه یا خیر؟
اون بحث در فرابورس بود، بازار ایده رو شما میفرمایید.
بله،
اون بازار ایده که حالا میتونه تا حدی به این موضوعی که من عرض کردم کمک بکنه، اما چالش دیگری داره اون بحث برای بازار ایده و ارزش گذاری. اونم این هستش که ببینید حتی اگر اون
ببخشید که اون به خاطر این بود که اون بتونه بیاره جزء سرمایه شرکت دیگه، اینم الان نکته مهمیه دیگه.
اصلا همین رو خواستم عرض کنم، با فرض این که حتی اون بحث ثبتش و شفاف بودن مالکیتش حل بشه، موضوع بعد اینه که شرکت دانش بنیان چرا میاد اختراع ثبت میکنه؟ چون میخواد کار اقتصادی بکنه. برای که کار اقتصادی رو کنه باید اینو در صورتهای مالی خودش منعکس بکنه.
بله.
در صورتهای مالی ما یه بخشی به نام دارایی های مشهود، یه بخشی به نام دارایی های نامشهود.
بله.
اگر بخواد به عنوان دارایی شناسایی بکنه، یعنی اختراعی 20 میلیارد تومان ارزش گذاری شده که ما از این موارد در شرکت دانش بنیان به وفور داریم، کل دارایی فیزیکی شرکت 1 میلیارد تومان نمیشه، اما دارایی نامشهود شده 20 میلیارد تومان. وقتی میخواد بیاد اینو در صورت مالی خودش ثبت بکنه، باید بره مالیات بده. چون مالیات سنگینی باید بده، اینجا شرکت براش نمیصرفه یا حتی پول مالیاتشو نداره که بخواد بیاد خدمتشو عرض کنم اونو ثبت بکنه. لذا مجبور میشه باز هم ثبتش نکنه. و تمام بحث ارزش گذاری دانش فنی میشه یک حالت بسیار فانتزی که در مذاکره بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر به اون هم اشاره میشه، اما ضمانت اجرا نداده که اون دارایی نامشهود شرکت دانش بنیان اینجا دیده بشه و در پروسه سرمایه گذاری به اون توجه بشه.
درست.
که این هم به نظرم یکی از موضوعاتیه که اینجا باید قوه مجریه، حالا در اون کیس قبلی که عرض کردم قوه قضاییه باید کمک بکنه. در این مورد اینجا فکر میکنم وزارت امور اقتصاد دارایی باید بیاد دست و این مسئله رو حل بکنه. مجدد یه چالش دیگه‌ای که ما هم داریم در قوه قضاییه بحث اینکه کارشناسان رسمی دادگستری اینها هم عمدتاً به روش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود واقف نیستن. یعنی شما از کارشناس رسمی میارید، ملک رو میتونه برای شما ارزش گذاری بکنه، ماشینالات صنعتی رو میتونه برای شما ارزش گذاری بکنه، اما فرمولاسیون رو نمیتونه، دانش فنی رو نمیتونه، و چون نمیتونه مجددا مهر نمیتونه پاش بزنه.
و در واقع ما دو تا مشکل داریم آقای دکتر باباخان. یکی این مشکله که میاد از اون طرف هم اونجا اثر خودش رو نشون میده که بعداً اون قیمتگذاری به فرض اینکه کارشناس این زمینه هم باشد، دانشش رو داشته باشه، قیمتگذاری رو به انجام بده، بعد از اون طرف بقیه نهادهای حاکمیتی و اقتصادی ما اون رو اصلا درست نمیدانن و اصلا نمیتونن روش عدد بذارن که بخوان حالا محاسبات اون رو قبول بکنن یا نکنن. یعنی اونجا ما موضوع قانونی داریم، مثلا خلأ قانونی داریم.
ما الان ما متولی نداره، ما عرض کردم چون نگاه اقتصادی نبوده، نگاه حقوقی بیشتر اینجا غالب بوده، به همین دلیل قوه قضاییه متولی مالکیت صنعتیه. چون قوه قضاییه متولیه، بحثای حقوقی و بحثایی که بعداً دعوا پیش میاد اونها رو پیگیری میکنه، در حالی که اصل موضوع قبل از اینه. یعنی وقتی که ما میخواییم یک سرمایه گذاری کنیم، اون منفعت اقتصادی رو برداشت بکنیم به عنوان مخترع یا به عنوان شرکت دانش بنیان، وقتی که این زیر ساخت نیست، وقتی که متولی روشنی در قوه مجریه نداره که اقتصادی بودن و به اقتصادی شدن طرح‌ها کمک بکنه، نتیجه این میشه که ما الان در کشور تعدادی شرکت داریم که ادعا میکنن دانش فنی رو ارزش گذاری میکنن.
بله متاسفانه.
حالا اونجا هم ما اشکالات فنی تخصصی متعدد داریم که خود ما در صندوق
استان. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، ما چون زمانمون رو به پایان هست، من خواهشم از حضرت عالی که 30 ثانیه پایانی شما نکات پایانیتون رو بفرمایید که باهاتون خداحافظی میکنیم.
من به نظر میرسه که یک متولی روشن برای مالکیت صنعتی ما در قوه مجریه نیاز داریم. دو تا جا به نظرم میتونن گزینه خوبی باشن، یا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
بله،
یا وزارت امور اقتصاد و دارایی. اگر یکی از این دو تا نهاد متولی بشن و کار از قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل بشه، من فکر میکنم یک رهنگذاری اساسی اتفاق میفته که بهره‌برداری اقتصادی انشاءالله از این دارایی‌های نامشهود.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر باباخان. امیدواریم که توی برنامه‌های دیگه هم بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از حضرت
عالی. میکنم قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر موسوی، صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو شنونده هستیم و جمع‌بندی نهایی شما برای حالا کل این پروسه که هم شنیدید هم فرمایشات حضرت عالی که داشتیم.
بنده من اجازه بدید خیلی کوتاهی که دو موردم بگم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. شما یک دقیقه زمان دارید.
خب یک دقیقه. من یک بحثی که حالا توی در واقع بحث اختراعات هست، بحث نگرانی‌هایی هستش که در مورد سرعت موضوع بود که حالا من مفصل می‌خواستم صحبت کنم که
انشالله استفاده میکنیم ازتون. آره. تو فرصت‌های بعدی. آره. حتما اینو پیش می‌بریم.
بعدی انشالله بتونیم. بله. بیشتر اینو بحث بکنیم. بله. چون در نقشه‌های فنی رو معمولاً توی بحث اختراعات نیاز دارن. خب نقشه‌های فنی با همچنین اون کلیم‌ها و اون در واقع دیسکریپشن یا اون توضیحات کام مفصلی رو میطلبه، این باعث میشه که سری نگرانی‌هایی رو در واقع از مخترعین تو این زمینه داشته باشن، به اضافه عدم حمایت‌هایی که در واقع مخصوصا مخترعینی که از دانشگاه در واقع دارن میان این مشکل رو دارن. عدم حمایت‌های نهادهای مربوطه هستش در مجوزهای تولید. ما نمونه‌هایی رو داشتیم که تو دانشگاه‌ها که در واقع واقعا مشکل صنعت رو حل
کرد،
ولی صنعت متاسفانه اینها رو حمایت نمی‌کنه، به دلیل اینکه از اونها تایپ تست میخواد، از اونها مجوزهایی رو میخواد از توف آلمان، و اینها نمیتونن به دلیل هزینه‌های بالایی که داره و حتی هم بسته تحریم نمیتونن این مجوزها رو بیارن و در نتیجه
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی، ممنون از اینکه خدمتتون بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
بنده از شما تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. متشکرم. خب شنوندگان عزیز و محترم، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و ما پرداختیم به موضوع مالکیت صنعتی، اختراعات و چالش‌های پیش رو، از همه شما بسیار سپاسگزاریم. از میهمانان محترمی هم که همراه ما بودن و اینقدر بحث چالشی و کارشناسی خیلی خوبی رو با هم انجام دادیم، من که به نوبه خودم لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکاران عزیزم، تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی عزیز، خانم مایدی هماهنگی، سید امیر حسین صداقایی و صدا بردار محترممون آقای عالی قدر و همه شمایی که به ما گوش کردید. پاینده باشید، شب بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید، همچنان با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا همراه ما بمانید. شنوندگان عزیز و گرامی، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. همون شنوندگان عزیز و گرامی، اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو به همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، میرسیم به ساعت 24 در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه